مهمان برنامه امروز ما آقای دکتر صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بودند که به دلیل جلسه‌ای که داشتن ما رو ترک کردن و رفتن به اون جلسه. اما من در همون ابتدا خدمتتون گفتم به دلایل مختلف شاید بتوان ادعا کرد که یکی از چند پست حساس و استراتژیک و حتی امنیتی کشور همین بخش معاونت و آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و لازمه که به نکاتی هم در این مورد اشاره بکنم. از جمله وظایف زیر مجموعه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، توزیع آب و بهینه‌سازی مصرف آب برای 8.5 میلیون هکتار اراضی آبی کشوره، به طوری که نزدیک به 80% تولیدات زراعی و باقی کشور فقط از طریق اراضی آبی تأمین میشه و برنامه‌های وسیعی برای بهره‌وری بیشتر و گسترش دامنه امنیت غذایی کشور از طریق اراضی آبی، چه در برنامه ششم توسعه و خصوصا در برنامه هفتم توسعه که انقریب تصویب خواهد شد تدارک دیده شده. حدود 1/3 سطح اراضی آبی در طول 2 دهه اخیر به روش‌های نوین آبیاری مجهز شدند و افزایش اون هم در برنامه‌های معاونت و آب و خاک دیده شده که آقای دکتر هم اشاره کردند، آقای دکتر صفدر نیازی شهرکی. در همین مقدار هم شبکه‌های آبیاری و زهکشی مدرن و نیمه مدرن اجرا شده که افزایش اون هم در برنامه‌های وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است. در این رابطه مرور 2 مقوله اقدامات سخت افزاری و اقدامات نرم افزاری در وظایف معاونت و آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بسیار حائز اهمیت است. اقدامات سخت افزاری از جمله اقداماتیه که گسترش عملیات اجرایی روش‌های نوین آبیاری و تجهیز و نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی در سطوح بیشتر و اقداماتی از این قبیل رو در بر می‌گیره. ولی کارهای نرم افزاری در بخش آب و خاک بیشتر برای بهره برداری صحیح از وضع موجود، تغییر در ساختار مجموعه معاونت و هوشمندسازی سیستم مصارف آب میتونه متمرکز باشه که در نهایت هم منجر به بهره بری بیشتر و افزایش تولیدات کشاورزی خواهد شد. شایان ذکر که همینک بیش از 80% آب تجدیدپذیر کشور در زیر مجموعه همین معاونت در مزارع توزیع میشه که راجع به این هم از آقای دکتر صفدر نیازی شهرکی پرسیدیم و گفتند همین هول هاش هست، همین رقم ها هست، ولی هدر رفتی نداره و همش برای ریشه استفاده میشه و این اتفاق بسیار خوشایند است. این میان کاهش باران سالیانه کشور در سنوات اخیر هم افزایش متوسط دمای سالیانه و پدیده تغییر اقلیم هم مصرف بیش از نیمی آبهای استاتیک سفره‌های آب زیرزمینی کشور رو افزایش شوری داده، باعث افزایش شوریشون شده که متوسط منابع آب کشور، افزایش شدید مصارف آب شرب با افزایش جمعیت و لزوم توجه ویژه به اون، خشکیدن تالاب‌ها و در نتیجه افزایش تبخیر و موارد متعدد دیگر، همه از جمله دلایلی که به نظر میرسه معاون آب و خاک کشور به جای اینکه بیشتر به فکر توسعه در سطوح بیشتر باشه، به ناچار باید به بهره برداری و حفظ وضع موجود هم رسیدگی کنه.
خود مدیریت آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
امیدوارم که بیشتر به شبکه‌های آبیاری و زهکشی‌های مدرن توجه بشه و تأمین آب هم بشه، چرا که شاهد یه سری اخبار بودیم راجع به 30,000 هکتار در جنوب غربی استان ایلام که قریب به 2 سال تأمین آب نشده به کشاورزان این ناحیه که بسیار ناحیه مهمی هم هست، ناحیه مهم مرزی، بیکار شدن. امیدوارم که اون سزلی که فرمودن رانمان آب، آبیاری، بذر و نهادها و داشت و تغییر در واقع مکانیزاسیون، اینا همه دست به دست هم بدند و اتفاقهای بسیار خوبی رو برای کشاورزی و کشاورزان عزیزمون رقم بزنند. خیلی سپاسگزارم که امروز هم با پول مدیریت شبکه رادیویی تهران همراه بودید. لحظاتون نیک، عصرتون بخیر و خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده. پل مدیریت رو از رادیو تهران شنیدیم و همچنان با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً پیشنهادات، انتقادات و راهنمایی‌های خودتون رو برای بهبود کیفیت برنامه ها به شماره پیامک 30094 ارسال کنید. همراه ما باشید. رادیو تهران رادیوی شماست.
از زمستان آغاز کردیم، آبه های هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن،
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم. هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودی. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندید.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95 و مگز 5 دامنه گاه
ایران. ای فلات استقامت ایران، سرزمین با اصالت، قومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جا فدان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب.
عزیز همیشه میگفت چای باید خوب دم بکشه تا عطر و رنگ واقعیشو بفهمی. زود برش داری، عطر و رنگش اصل نیست. دیر برداری میجوشه و چایی هم که بجوشه دیگه خوردنی نیست. ولی اگه دم بکشه، چه پاییز باشه و تو ایوون بشینی و ریز ریز بارون رو تماشا کنی، و چه تو چله زمستون باشه و برف بباره، گرمای فنجون توی دستت لذت بخشه. عزیز میگفت برای هر کاری همینه، صبر کن تا لذت واقعی رو درک کنی.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکنند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر. علاقمندان و هنرمندان حوزه نماهنگ می توانند جهت اطلاع از جزئیات و نحوه ارسال آثار به تارنمای دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی www.music.irib.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-2216-7411 تماس حاصل فرمایید. آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه 1401. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر.
و در این لحظه مهربانو تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمیشود، و اگر از زن بودنشان میترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو،
مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش، اینجا مهربانوی رادیو تهران تا از دغدغای شما بانوان بگیم.
نام مهربانو، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. امضا مهربانو، رادیو تهران.
سلام خانم دکتر، من 40 سالمه، یه بچه 10 ساله دارم، دوبار سقط یه دونه 6 هفته و یه دونه 8 هفته داشتم. الان باردارم، اومدم ببینم که چیکار کنم که این سفر.
درست، قبل از اینکه این بارداری اتفاق بیفته شما کار خاصی انجام دادین یا برای سختای قبلیتون مثلا مشاوره‌ای بشین، آزمایشی بدین، کاری انجام دادین یا نه؟
من چون طبیعی باردار شده بودم دیگه فکر نکردم که نیازمند مشاوره هست.
درست.
به همین جهت فقط یه سری آزمایش‌های روتین دادم که فهمیدم فشارم بالاست و قندم لب مرز.
خب هیچ کدوم از اون حاملگی قبلیتون رو برای آزمایشگاه ندادید در نظر ژنتیک و اینا بخوام بررسی بشن؟ یکی از چیزایی که حالا به هر حال شما باردار هستین مراجعه کردیم، ما یه سری فاکتورهای غیر مرتبط با بارداری رو الان نمیتونیم برای شما چک کنیم، ولی یه سری کارا رو میتونیم براتون انجام بدیم که من حالا براتون توضیحاتشون میدم، ان شاء الله انجام میدین و این حاملگی ان شاء الله به سلامتی به سرانجام میرسه. اون بارداری قبلیتون که گفتیم تو 6 و 8 هفته باردار شدین، قلب بچه تشکیل شد یا نشد؟
بله قلب تشکیل شد.
قلب تشکیل شد. مواردی که قلب تشکیل نمیشه، خب یه مقدار ما رو بیشتر به مسائل کروموزومی و ژنتیک و اینا مرتبط می‌کنه، یعنی اینکه کیفیت جنین مناسب نباشه. ولی وقتی که قلب تشکیل میشه و بعد متاسفانه از بین میره، مسائل مرتبط به مادر خیلی بیشتر مطرح میشه. من فکر می‌کنم که اون چیزایی که شما به من گفتین از نظر حالا اون قند لب مرزتون یا فشار خون میتونه مرتبط باشه که حالا ما بعد الان توی شما بررسی بکنیم و اگر مسئله‌ای باشه اینو حتما کنترلش بکنیم که ان شاءالله مشکلی پیش نیاد. هیچ کدوم از اون بارداری ها منجر به کورتاژ و اینا که نشد؟
نه طبیعی سخت.
طبیعی سخت چون یکی دیگه از مسائلی که ممکنه مرتبط باشه سابقه دفع حاملگی قبلیه. مثلا اگر افرادی باشن که حالا بنا به دلایلی تحت کورتاژای خشن قرار بگیرن یا اینکه مثلا عمل جراحی چیزی بشن، ممکنه به رحم آسیب زده بشه و خود اون منجر به سخت بشه. یعنی من فکر میکنم با توجه به چیزی که الان شما من گفتین، من مسائل مرتبط با بیماری‌های خودتون رو درجه اول حساب بکنم که حتما یه مشاوره داخلی باید شما زحمت بکشین برین. یکی از چیزهای دیگه هم اینه که یه سری بیماری های دیگه تو خانواده تو مثلا نظر دیابت بارداری، فشار خون بارداری اینا بوده یا نبوده، مثلا توی مادر، خواهر، مادر بزرگ یا اقوام درجه یکتون که کسی مثلا دیابت بارداری داشته باشه یا الان که تو سنهای بالاتر هست فشار خون داشته باشه، مشکلات تیروئید داشته باشه اینا هست؟
مامانم و مادر بزرگم فشار خون دارن، مادرم هم دیابت بارداری داشت.
خب پس اینا یه فاکتورهای مهمی هستش که هست. خودتون سابقه بیماری های روماتولوژیک نداشتین؟ بیماری های روماتولوژیک مثل چی؟ مثلا کسی که روماتیسم دارن، روماتیسم های مفصلی دارن، لوپوس دارن، یا مثلا یه سری بیماری هایی که لازم باشه براش کورتون و اینا مصرف بکنن؟
خودم یه تایم کوتاهی کورتون مصرف میکردم به خاطر مفاصلم، نمیدونم، یعنی نمیدونم که روماتیسم بوده یا
درسته. پس جدا از اون برنامه مشاوره داخلیتون حتما با یه مشاوره روماتولوژی هم صحبت بکنید که حالا خوشبختانه تو مرکز ما وجود داره. بعد از اینکه ویزیتتون الان اینجا تموم شد، من برای شما مشاوره می‌نویسم، پیش دکتر داخلی میرین، بعد این مسائل مرتبط رو بررسی می‌کنیم، یه سری آزمایش اولیه باید حتما براتون انجام بشه. الان در مورد بارداری اخیرتون آزمایش بتایی دارین که مثبت باشه یا سونوگرافی انجام بدین که من ببینم الان؟
بله.
الان بر اساس اون چیزی که هست هیچ سونوگرافی نرفتین انجام بدین؟
نه.
پس الان شما دارین فولیک اسید مصرف میکنین، قرص کمکاری تیرویدتون رو مصرف میکنین، مکمل دیگه استفاده نمیکنین؟ برای قندتون قبل از بارداری متفورمین چیزی استفاده نمیکردین؟
قبل از بارداری چرا استفاده میکنم؟ یه تانی بجایی موجودی که دوشو گفت نیاز نیست دیگه نخورد.
درسته. پس من الان برای شما اول یه سونوگرافی مینویسم از نظری که ببینیم وضعیت جنین چجوریه. الان باید جنین قلب داشته باشه. سونوگرافیتون رو انجام بدین، من ببینم، بعد از اینکه سونوگرافی رو دیدم ان شاءالله مشاوراتون رو انجام بدین. حالا ما باید توی سه ماهه اول تمام مسائلی که محتملن بدونیم درمانش رو براتون بذاریم که یه وقت اتفاقی نیفته براتون. سنتون گفتین 40 سال هست دیگه. تو بارداری بالای 40 سال ما حتما قرص آسپرین رو شروع می‌کنیم. حتی اگر شما ریسک فاکتور هم نداشتی، یکی از درمان‌هایی که ما بالای 35 سال برای موارد سخت مکررمون میدیم قرص آسپرین هست. هیچ عوارضی این قرص نداره، یعنی با خیال راحت استفاده بکنی. حتی رو فشار خونتون هم ممکنه مدار اثر مناسب تری داشته باشه. آسپرینتون شب به شب استفاده کنین. قرص فولیک اسیدی که براتون دارم نسخه میکنم رو روزانه استفاده میکنه. یه ویتامین دی 5000 هفتگی براتون می‌نویسم که روزانه چه هفته یه بار استفاده میکنین.
با هم حرف بزنیم.
با شما
مهربانو جان.
مهربانو جان.
از خودت که مطمئن نباشی چنگ میزنی به دنیای بیرون.
اصولا ناباروری به دو دسته تقسیم میشه، ناباروری اولیه و ناباروری ثانویه، که در مورد ناباروری اولیه زوجین هیچ تجربه باروری ندارن، در واقع یک سال از ازدواجشون گذشته بدون هیچ گونه پیشگیری باردار نشدن. در مورد ثانویه تعریف به این شکل هستش که اینها بالاخره یه تجربه باروری رو دارن، حالا ممکن که اون باروری به یه حاملگی منجر شده باشه که یه بچه زنده داشته باشن، یا اینکه منجر به سقط شده باشه، یا حاملگی خارج از رحم بوده باشه. به هر طریق در واقع اون خانم یک بار یه حاملگی رو تجربه کرده، ولی باز هم الان یک سال از اون موضوع گذشته و ایشون داره تلاش میکنه که بارور بشه و باروری صورت نگرفته. سن خانم ها این وسط خیلی مهمه. در مورد خانم ها، چون که با افزایش سن ما در واقع کیفیت تخمک و تخمدان رو از دست میدیم به تدریج، بهتر هست که اگه خانمی بالای 30 سال سنش هست سر 6 ماه مراجعه کنه، ولی اگر سن زیر 30 سال دارن هم یک سال رو صبر کنن و بعد مراجعه کنن. تقریبا 30% الان ناباروریمون رو در واقع قسمت مردان تشکیل میده، 30% تقریبا با قسمت در واقع خانم ها هست، بررسی خانم ها و مشکلاتی که توی خانم ها وجود داره، و بقیه‌اش رو علل ناباروری ناشناخته هست. یعنی که ما هرچی بررسی میکنیم زوجین هیچ مشکلی ندارن و در واقع میتونیم بگیم با علم امروز نمیدونیم چرا اینا ناباربر هستن. با توجه به این که آزمایشی که برای آقایون انجام میشه ساده ترین آزمایش هست، نیاز به جراحی خاصی نداره، نیاز به داروی خاصی نداره، نیاز به بیهوشی نداره، خیلی ساده انجام میشه و تقریبا 2 ساعت بعد هم جواب آزمایش آماده است، بهتره که اولین بررسی در آقایون انجام بشه. یه آزمایش اسپرم ساده که در اون آزمایش ما میتونیم تعداد اسپرم رو بررسی کنیم، تحرکش رو بررسی کنیم که تحرک در واقع مهمترین آیتم در باروری هست، و بعد مورفولوژی، که مورفولوژی همون شکل نرمال اسپرم هست که حالا تعداد رو معمولا ما حدود 25 میلیون در نظر میگیریم، تحرک رو هم همون 25% در نظر میگیریم، و مورفولوژی هم چیزی حدود 4% اسپرم ها اگه نرمال باشن برای باروری کافیه. بعد از اون دیگه ما بررسیامون رو روی خانم ها فوکوس میکنیم، یعنی اگر که خیالمون از بابت آقایون راحت شه میریم بررسی رو روی خانم انجام میدیم. در مورد خانم ها، خب اولین کاری که انجام میدیم خب یه شرح حال و یک معاینه دقیقه که باید توسط پزشک فوق تخصص انجام بشه. بعد از اون از نظر هورمونی باید خانم ها رو بررسی کنیم، چون به هورمون هایی مثل هورمون تیروئید و هورمون شیری یا هم پرولاکتین خیلی تاثیر دارن روی هم تخمک گذاری، هم کیفیت تخمک، هم روی رحم تاثیر میذارن و در واقع لانه گزینی رو دچار مشکل میکنن. اوایل سیکل ماهیانه بین روز دوم تا چهارم سیکل معمولا آزمایش خونی رو برای خانم ها انجام میدیم که هم در واقع ذخیره تخمدان رو با اون مشخص میکنیم، همین هورمونا رو بررسی میکنیم، تا حدود زیادی میتونه بررسی های ما رو جهت بده.
سلام به شنوندگان برنامه مهربانوی رادیو تهران. سیار پیما هستم و به کتاب خوندن علاقه دارم. در این صفحه میخوام کتاب هایی که خوندم براتون معرفی کنم. کتاب جامعه شناسی خانواده فناورانه، پیامد سیطره شبکه های اجتماعی، مجازی بر روابط خانواده، اثر جناب آقای دکتر مجید کافی و سرکار خانم سید مرضیه شعاع هاشمی، از مجموع آثار گروه خانواده پژوهشکده علوم رفتاری، به زودی توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر می شود. شما هم کتاب هایی که در حوزه بانوان خوندید برای ما معرفی کنید و به صفحه مهر بانو رادیو تهران به اشتراک بذارید.
خانواده کوچکترین و مهمترین واحد تشکیل دهنده هر جامعه ای محسوب میشه. حالا بیایید به کارایی نهاد خانواده در غرب نگاهی بندازیم. در دهه‌های اخیر نهاد خانواده در کشورهای غربی بسیار ضعیف شده و ارزش و کارایی خودش رو تا حد زیادی از دست داده. کشورهای غربی مدعی این هستند که بهترین سیستم‌های حمایتی و بهترین نوع نگرش رو به زندگی دارن. ولی چرا با وجود این ادعاها بنیان خانواده در غرب متزلزل شده؟ یکی از دلایل وجود این مشکل وجود نگاه ابزاری و سودجویانه تفکر غربی به افراد جامعه و تشویق افراد جامعه به آزادی های بیش از حد که مخرب هستند می باشد. تزلزل بنیان خانواده در غرب برای نظام سرمایه داری منافع زیادی داره. اعضای جامعه غربی به جای تشکیل خانواده و رفع نیازهاشون در چارچوب خانواده به دنبال رفع این نیازها در بیرون از خانواده می گردن. که همین مسئله باعث میشه که درآمدهای زیادی نصیب نظام سرمایه‌داری غرب بشه. البته افراد جامعه بدون عضویت در خانواده شکننده‌تر، ضعیف‌تر، آسیب‌پذیرتر و در نتیجه فرمانبردارتر خواهند بود. انسان تنها مصرف‌گراتر هم میشه و به این علت که تنهاست نمیتونه از نظر مالی یا عاطفی به کسی تکیه کنه. پس تبدیل به فردی میشه که باید بیشتر کار کنه و البته ارزونتر. انسان تنها بیشتر غذاهای آماده مصرف میکنه، مجبور به بیمه های بیشتری متوسل بشه، کمتر وقت تفریح و استراحت داشته باشه و یک خلأ عاطفی رو به خاطر نداشتن همسر یا فرزند تجربه کنه. ما چقدر در تلاش هستیم تا خانوادهمون در دامهای اینچنین نیفته؟
تا مهربانی دیگر بدرود.
شکیو پله نکردی برای موفقیت، خواب پیروزی رو دیدی این دفعه تو واقعیت. حتی تو شرایط تلخ مرد سخت روزگاری، بذار این دنیا بدونه که محاله کم بیاری. جنس تو لطیفه مثل ابر و باد و آب و بارون، تو یه مهر ناتمومی. لالایی بارو
این منم، یه مهربانو، تنی از خیار خورشید، زیر خاکستر غمها یه بهارم پر امید.
بازی‌های رایانه‌ای، نمادشناسی در فیلم و سریال، شبکه‌های اجتماعی، مهارت تحلیل در برنامه رقص رسانه. شبکه رادیویی تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:45 تا 15. رسانه.
وقتتون بخیر باشه. فضای مجازی یکی از راه‌های ارتباطی بین اعضای خانواده و دوستان و همکارانه. برای ارتباط بهتر پیام رسان‌ها این پیوند رو به شکلی آسان‌تر برقرار می‌کنن. خوشبختانه در کشور ما پیام رسان‌های قابل و کارآمدی طراحی و در حال فعالیتند، از جمله ایتا، بله، روبیکا، سروش پلاس، که میتونیم با نصب و استفاده از اونها از امکانات بروزشون استفاده کنیم. با پیام رسانهای داخلی با سرعت مناسب و بدون دغدغه با عزیزان و دوستان و همکاران در ارتباط باشید. فصل زمستون فصل مصرف بهینه انرژی گازه. لطفاً توی این روزها که شیوع دوباره بیماری کرونا و آلودگی هوا و البته سرما رو هم پیش رو داریم، با مصرف صحیح و صرفه‌جویی در استفاده از این نعمت الهی، بیایید ما هم گرما بخش خانه همه ایرانیان باشیم. ساعت 15:58 است و شما شنونده رادیو تهران هستید.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من، کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک
با توجه به استقبال پرشور از دومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تمدید شد. تا 10 بهمن ماه 1401 فرصت دارید با مراجعه به تارنمای این جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir آثار خود را ارسال نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال گذشته تجربه بسیار خوبی رقم خورد تو برگزاری جشنواره مستندهای رادیویی یا پژواک و کارهای بسیار ارزشمند و قابل قبول و در سطح حرفه‌ای بسیار بالا رو ما شاهد بودیم. من خودم به شخصه